الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مطلبی رو مرحوم صاحب کفایه مربوط به واجب مشروط بنابر رأی مشهور اشاره به آن دارد و اون این که بنابر نظر مشهور که قید به هیئت رجوع می کند نه به ماده، برای واجب مشروط مقدمات وجودیه است که این مقدمات دخیل در تحقق ذی المقدمه هستند، به حیثی که ذی المقدمه وجودش متوقف بر مقدمات است. مانند طهارت و سطر و استقبال که اینا مقدمات وجودیه صلات شمرده می شوند. فرمایش صاحب کفایه این است که به طور طبیعی این مقدمات وجودیه در محل بحث داخل هستند. نکتش هم اینه که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست از حیث اطلاق و اشتراط، و اینکه بعضی حالا شاید منظور از بعض صاحب معالم باشه این مراجعه بشه، اینکه بعضی مثل صاحب معالم اختصاص دادن وجوب مقدمه را به واجب مطلق، سخنی است بدون دلیل، چرا که وجوب ذی المقدمه سرایت می کند به وجوب مقدمش، وجوب ذی المقدمه سرایت می کند به مقدمه مطلقا. اگر وجوب ذی المقدمه مطلق باشد، وجوب مقدمه مطلق است، و چنانچه ذی المقدمه وجوبش مشروط باشد و مقید، وجوب مقدمه هم مقید است. و منظور این است که در ما نحن فی بحث از وجود ملازمه و عدم وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن است. اگر نقطه مرکزی بحث همین است که بنابر قول کسانی که میگویند مقدمه واجب واجب است، نقطه مرکزی بحث این است که ملازمه وجود دارد بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه اش، و این اختصاص به واجب مطلق نداره، بلکه بنابر قول به ملازمه، این ملازمه وجود دارد در مقدمات واجب مشروط. نتیجه چی شد؟ مقدمات واجب مشروط محل بحث است، همانطور که مقدمات واجب مطلق محل بحث می باشد. و بعضی چنین فرمودند که اگر این بحث ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را اختصاص بدیم به واجب مطلق، اصلا بحث مقدمه واجب مصداقی براش نخواهید داشت، سرش بی کلاه میماند. چرا؟ چون که در هر تکلیفی شرایطی براش هست، شرایط عامه تکلیف مشروط به عقل و بلوغ و قدرت هستند تکالیف، پس یه جورایی مشروط هست. و اگر شما بگی بحث مقدمه واجب موردش واجب مطلقه، براش در خارج مثالی نمیتونید ذکر کنید. همون واجبات مطلقه همه اونها مشروط به شرایطی هستن. شرایطشون چیه؟ بلوغ و عقل و قدرت. این در ارتباط با مقدمات وجودیه که اینها محل بحثن، چه در واجب مطلق چه در واجب مشروط، و این مطلب واضح و روشن است. اشاره دارن به مقدمات وجودیه، اینا رو به مناسبتی که حرف بزرگی نقل کردیم در گذشته، این حرف رو زدیم. یک بخش از این حرف تکرار اون سخن سابق است، اما در این حال گفتنش ثانیاً خالی از فایده نیست. محل بحث این است که آیا مقدمات وجوبیه از محل بحث خارج هستن، از محل بحث مقدمه واجب، یا از محل بحث خارج نیستن. ظاهرا اتفاق جمیع علما و بزرگان بر این است که مقدمات وجوبیه از محل نزاع خارج است. ما که بحث میکنیم مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، این بحث ما پرش شامل مقدمه وجوبیه نمیشه. مقدمه وجوبیه مثل چی؟ مثل استطاعت برای وجوب حج. این استطاعت از محل بحث خارجه، یعنی استطاعت واجب باشد تحصیل آن، از باب اینکه ذل مقدمه اش که وجوب حج باشد، ملازمه باشد بین وجوب حج و وجوب تحصیل استطاعت. چنین چیزی نیست و مسئله مقدمه وجوبی از محل بحث خارج است. نکتش اینه که کی ذل مقدمه ما که عبارت باشه از حج کی واجب میشه؟ وقتی مقدمه اش که عبارت باشه از استطاعت در خارج حاصل باشد، استطاعت تحقق یافته است تا اینکه ذوالمقدمه واجب شده است. حالا اگر این استطاعت بخواد محل بحث باشه، به اینکه مثلا مقدمش، به اینکه استطاعت تحصیلش واجب باشد، این طلب حاصله. این استطاعت تحقق یافته بود تا ذوالمقدمه واجب شده بود. حالا از برکت وجوب ذوالمقدمه که حج است، بگید تحصیل استطاعت واجب است. بگیم خسته نباشید، استطاعت تحقق یافته، اساسا وجوب او متوقف بر استطاعته، پس استطاعت موجوده. استطاعتی که موجود است بخواد طلب به آن تعلق بگیرد، این میشود تحصیل حاصل و هو محال. همین حرف آقای سیستانی به بیان دیگری فرمود که این مقدمه واجب رو که ما داریم بحث میکنیم، این مقدماتی که نقش دارن برای وجوب ذوالمقدمه، اینها از دایره بحث خارجن. حرفاش اونجا زدیم، لذا عرض میکنم از حیثی این سخن تکرار اون مطلب گذشته است. بر این اساس
حفظ استطاعت این اشکالش باره نیست، یعنی بعد از اینکه استطاعت آمد و حج ثبوت پیدا کرد، اینکه انسان کاری نکنه که از استطاعت بیفته بعد از استقرار حج، این دیگه میشه مقدمه یا وجودیه یا مقدمه وجودیه حفظ استطاعت.
ها اون بفهمید در شاخ برگای این بحث به نحوی میتونه باشه، اما اونی که الان حرفش میزنیم غیر از آن است. اون چی که داریم حرفش میگیم اینه که استطاعت که مقدمه وجوب حج است از محل وضع خارجه، از این محل وضع ما که این هم بخواد واجب باشد. چرا؟ نکته خروجش از محل وضع این است که اگر استطاعت بخواد واجب باشد به وجوب غیری، این طلب حاصل لازم میاد. طلب حاصل لازم آمدنشون هم واضحه، چون که این استطاعت که آمد ذوالمقدمه شد واجب، بعد از روی وجوب ذوالمقدمه بخوان مقدمه رو که عبارت باشه از استطاعت واجب بدانید، این طلب حاصله. چیزی که هست دیگه، واسه شما مثلا چی میخواییم در موردش بگید؟ بله، این بنابر نظریه مشهور واضح و روشن است. و اضف الی ذلک مثال دیگری که بسا اون چی که شرط هست برای تکلیف، شرط است برای وجوب، بسا انجام آن مبغوض باشد للمولا. اینجا که استطاعت مبغوض نبود و طلبم به آن تعلق نگرفته بود، مثالی براتون عرض میکنیم که اون چه شرط است برای وجوب در این حال مبغوض باشد برای مولا و شارع. مثل اونجا که گفت اذا افترت فکفر، اگر در شهر رمضان افطار کردی، روز ماه مبارک رمضان افطار کردی، واجب است بر تو کفاره دادن. افطار شرط وجوب کفاره، این افطار مطلوبیتی ندارد، بلکه مبغوض است للمولا. درست شد یا نه؟ یعنی اون چیزی که شرط قرار میگیرد برای وجوب، ممکن است اون شرط به نفسه که ملاحظه شود مبغوض باشد للمولا، نه اینکه مطلوب باشد. و بعد بگیم مطلوبیتش از روی تعلق امر به ذل مقدمه پیدا شده است، چنین مطلبی غلط است. این استطاعت متعلق امر غیری قرار نگرفته است. جهتش هم اینه که میشه طلب حاصل، میشه طلب حاصل. و موردی هم براتون گفتیم که او شرط وجوب است و در این حال مبغوض است برای مولا، نه اینکه متعلق امر باشد. اگر مبغوض است دیگه معنا ندارد متعلق امر غیری باشد. تا اینجا بنابر نظریه مشهور مطلب واضح است. بنابر نظریه مشهور که قید قید هیئت بود، شرط برای وجوب بود. و اما بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که قائل به این بود که قید به ماده برمیگردد نه به هیئت، پاسخ این سوال بنابر مبنای شیخ انصاری چه می شود؟ که چرا واجب نباشد تحصیل استطاعت؟ چرا تحصیل استطاعت واجب نیست در حالی که قید قید واجب است؟ اون چی که قید واجب است مثل طهارت برای صلات، او تحصیلش واجبه، استقبال تحصیلش واجبه، قیودی که برای ماده هستن تحصیل اونها واجبه، قیود معمورون به. چرا استطاعت با اینکه قید برای ماده هست در مثال، با اینکه آرا شرط واجب هست نه شرط وجوب، چرا استطاعت تحصیلش واجب نیست؟ چه پاسخی داری؟ اینجا برای حل این مشکل که چرا استطاعت تحصیلش واجب نیست ولی که قید قید ماده هست، برخی از بزرگان گفتن ممکنه به نحوی بشه پاسخ این سوال رو داد. و اون این که این استطاعت که مقدمه وجوب حج است، پاسخش این باشه که مطلق استطاعت مقدمه برای وجوب حج نیست. اون استطاعتی مقدم است برای وجوب حج که خودش اتفاق بیفته، نه استطاعتی را که به داعی عام جناب مکلف تحصیل کرده باشه. یعنی برای وجود استطاعت در خارج شما دو فرد ذکر میکنید، یک فرد استطاعت اون فرد اتفاقیشه، همینطور بالاخره در داد و ستد و تجارت و خرید و فروش و کذا و کذا یک مرتبه دید مستطیه، پدرش از دنیا رفت، مال پدر ماترک میت نصیب او شد، اتفقت الاستطاعت، استطاعت اتفاق افتاد، این یک فردشه. فرد دیگرش آن است که جناب مکلف فکر میکنه، گاهی عوام مردم خیالشون اینه، برداشتشون از این مطلب محل بحث این گونه است که میگه من باید برم توان مالی پیدا کنم تا برم مکه فکر میکنه تحصیل استطاعت واجبه. به دنبال استطاعت است، به گمان اینکه این استطاعت امر دارد، امرش این است که تو باید مستطیع شوی تا به مکه بروی. اونم یک فردشه، نه؟ استطاعت تحقق پیدا می کند با این داعی و این انگیزه که این استطاعت امر دارد. اون چی که مقدمه هست برای وجوب حج، بنابرای نظر مشهور، نظر شیخ انصاری هم باز عرض خواهیم کرد، اون چی مقدمه است برای وجوب حج اون استطاعتی است که خودش اتفاق بیفته، اتفاقا حاصل شود. و این استطاعتی که به داعی امر تحقق یافت، فکر میکرد امر دارد و با وجود امر پی استطاعت بود، این مقدمه نیست برای وجوب حج. البته یه حرفی که میزنیم حرفیست خلاف ظاهر، استطاعت مقدمه است برای وجوب، برای وجوب حج، خواب خودش اتفاق بیفتد، خواب با داعی امری که روی سر استطاعت هست استطاعت رو اتیان کند و به او تحقق ببخشد در خارج. حرفیست خلاف ظاهر، اما در این حال به این حرف خلاف ظاهر تن میدیم و به تعبیر خودمون میپذیریم آن را. نکته این که این مطلب خلاف ظاهر را میپذیریم، این مطلبی است که در محل بحث وجود داره. به عبارتی دیگر، گاهی مولا که میخواد امری را متوجه یک فعلی قرار دهد، میبیند این فعل گره خورده به یک چیزی دیگری. در اون زمانی که میخواد امر خود را متوجه فعلی قرار دهد، میبینه این فعل ارتباط داره با یک چیزی دیگری، منوط است به امر دیگری. در اینجا اون قلوبی که دخالت دارن در مأمورون به امرش دست مولاست، به جهت سعه وزیغش، تارتن شیعی را به وجود مطلق دخیل در مأمورون به قرار میدهد، مثل طهارت از خبث. شما که میخواین در صلات قرار بگیرین، شرط دخول در صلات طهارت از خبائث، این لباستون نجس نباشد، بدنتون نجس نباشه، شرطش هست یا نیست؟ طهارت خبثیه، بله، طهارت خبثیه، طهارت حدثیه. در ارتباط با طهارت از خبائث برای داخل شدن در صلات، این طهارت به هر وجهی که محقق شود کافیه. لباس آقا نجس بوده، تو خیابون داره راه میره، یه مرتبه بارون شدیدی گرفت، کل لباساش به قول ما خیس شد و آب جاری شد و این لباسه پاک شد. دقت فرمودین یا نه؟ به هر نحوی اتفاق بیفته کافیست. کنار جوی آب نشسته است و هیچ حواسش هم نیست، با رفیقش داره صحبت میکنه، لباس او نجس بود، آب بهش رسید، این تارت اتفاق افتاد، کفایت میکنه. پس یک نوع اموری دخیل در مأمورون به هستن، به هر نحوی که اتفاق میفتن کفایت میکنن، به اختیار باشد، به اختیار مکلف باشه، بدون اختیار باشد، التفات داشته باشد، التفات نداشته باشه، در غفلت باشد، مقدمه حاصل میشه. و اخرى مرتبه امری دخیل در مأمورون به هست، امری دخیل در مأمورون به هست به وجود خاصش، مثل این که طهارت حدثیه شرط صحت صلاته. طهارت حدثیه که شرط صحت صلات است، این طهارت حدثیه را باید با قصد امتثال امر مباشرتا اتیان کند. فعلی از مکلف صادر باشه، نه اینکه همینجور اتفاق بیفته، بارون ببارد و به اصطلاح آب از کنار لباسش مثلا تماسی داشته باشد و اینجوری نیست. طهارت شرط است، طهارت حدثیه شرط است، باید صادر از مکلف باشد، ان اختیارن باشد، ان التفاتن باشد، به قصد امتثال امر باشد. اگه این بنده خدا حواسش نیست، همینطور داره وضو میگیره، بعد کاملا در غفلته، چی کار داری میکنی؟ حواسش نیست مثلا، این کفایت نمیکنه. وضو میگیره برای که مثلا خنک میشه، این هم کافی نیست، با قصد امتثال امر باید فعل را به جا آورد. و صورت سوم و ثالثتن، این امر به وجود خاص به وجود خاص یعنی وجود اتفاقی، همین استطاعت که داریم میگیم یه وجود اتفاقی داره، یه وجود بدایی هم داره. این به وجود اتفاقیش عرض شود دخالت در مطلب دارد. وجود اتفاقی که ناشی از عام نیست، بنابراین تعلق گرفتن عام به مقدمه به این جهت هست که این عام دایی است برای دینام مکلف به این که فعل را اتیان کنه. اما اتیان فعل به دایی امر اون مطلوب نیست، این فعل همیشه خودش اتفاق بیفتد او مقدمه است، دست مولای دیگه. نه ببین عزیز من، مقدمه بخواد واجب باشد، وجوب کار مولایه، مولا التفات داره به جوانب کار خودش. این وجوب رو که برای این فعل قرار میده و متعلق تکلیف او قرار میگیرد، این به صوری متصوره. یه وقت نفس فعل مقدمه هست، دخیل در مأمورون به هست، به ایه نحوه اتفاق، اخرى مرتبه فعلی مقدمه هست که اتفاقش به شکل خاص باشه، یعنی به دایی هم باشه. ثالث مرتبه در محل بست فعلی مقدمه است که توجه کنید به دایی ام نباشد، به دایی ام نباشه. چه نتیجه میگیریم؟ تعلق ام به مقدمه بدین جهت است که دایی به اتیان به مقدمه پیدا شود، و فرض این است که اتیان به مقدمه به داعی امر خارج می کند او را از بودنش مقدمه. پس روی این حساب معنا نداره که امر به این فعل تعلق بگیره. چرا معنا نداره؟ همینو تمومش کنیم. معنا ندارد که امر به او تعلق بگیره. امر به چی تعلق میگیره رفقا؟ به مقدمه. این که با داعی امر او را بیاورد، این لیست به مقدمتن، این مقدمه نیست. مقدمه اون بود که به داعی امر انجام نشه. پس اگر به داعی امر میآورد، او مقدمه نیست که بخواد بود وجود با هم تعلق بگیره. او مقدمه نیست که بخواد وجود با هم تعلق بگیره. اینطور فرضی رو به اصطلاح ذکر کردن. حالا این فرض خلاف ظاهره. وجه این که
این استطاعتی که به داعی امر میخواد اتیان شود، این مقدمه نیست. درست شد؟ کدوم مقدمه؟ استطاعتی که خودش اتفاق میفته، نه با نگاه به امری که روی سر استطاعت است.
اینو گفتن با اینکه خلاف ظاهره، وجه این سخن چیه که قائل به یک مطلبی بشید که خلاف ظاهر است؟
توضیح مطلب به جهت اینکه نقطه این قول چیست؟ میمونه برای فردا انشاءالله. و سلام الله علیه و سلم.